أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در جریان اصل بود از وجوب غیری. اگر شک کردیم که آیا مقدمه واجب هست یا نیست، ملازمه هست بین وجوب نفسی و وجوب مقدماتش یا نیست، عرض کردیم که مرحوم صاحب کفایه در اجرای اصل در ملازمه یه اشکال کرده بود که گذشت، در اجرای اصل در وجوب غیری، مثلا اصل استصحاب عدم وجوب غیری قبل از وقت، بعد که وقت داخل شد واجب نفسی فعلی شد، نمیدونیم وجوب غیری هم فعلی میشه یا نه، اگه ملازمه باشه فعلی میشه، نباشه فعلی نمیشه، استصحاب عدم وجوب یا اصل براءت از وجوب، دو تا اشکالشون کرده است و هر دو رو سعی کرده پاسخ بده. اشکال اول این بود که اگر ملازمه باشه واقعا بین وجوب غیری و وجوب نفسی، خب ما وجوب نفسیمون فعلی شده با دخول وقت یقینا، وجوب غیری رو شک میکنیم فعلی شده یا نه با استصحاب یا اصل براءت، میخواییم نفی کنیم. این نفی وجوب غیری با فعلیت وجوب نفسی اگر ملازمه واقعا باشه نفی متلازمینه، حکمین متلازمینه و ممتنع تفکیک بین متلازمه، بنابراین احتمال امتناع میدیم، محال باشه این تفکیک، این نفی. بعد پاسخ داده فرموده برای اینکه این نفی درسته نفی میکنه وجوب فعلی را، وجوب غیری را، با اینکه وجوب نفسی فعلی شده در وقت، ولی این اصل عملی است، نفی واقع نیست، نفی حکمین انشائیه این در مراحل واقعی حکم نیست، از اقتضا و انشاء و امثال اینا، نفی در مرحله تعبد ظاهری است که نفی فعلیت حکمه. اون وقت این تلازم اگر در همه مراحل باشه، حتی مراحل فعلی، بله این میشه احتمال امتناع در خود این تعبد استصحابی و اصل عملی میاد. اما اگر این تلازم در مرحله احکام واقعی این باشه، وجوب نفسی واقعی وجوب غیری واقعی، در مرحله فعلیت نیست که اصول عملی نفی میکنن حکم فعلی را، این اصل عملی در اینجا محتمل الامتناع نیست، مقطوع الامکانه، چون تلازم در این مرحله نیست. عرض شده این پاسخ در صورتی صحیحه که مقصودشون از اینکه احکام اصل عملی نفی فعلیت حکم واقعی رو میکنه، نه نفی احکام واقعی انشائی و اقتضایی و امثال اینا، اگر مقصود مصطلح خود ایشون باشه در باب حکم ظاهری که حکم رو تقسیم میکنن به چهار مرحله، اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز، فعلیت رو همون اراده فعلی مولا معنا کردن اونجا، در اراده فعلی مولا اگر ملازمه باشه در حکم فعلی هست، اصل میخواد این اراده فعلی رو نفی کنه، احتمال امتناع درش هست، اگر ملازمه باشه ملازمه در همه ارادتین فعلیتین، نه در انشائین اقتضائین، چنانچه بعد خواهد آمد. همچنین اگر مقصود از فعلی حکم فعلی نفیه که نفی میشه با اصول عملی به معنای مجعول فعلی باشه که اصطلاح میرزاست، اونم همینجور در عالم مجعول فعلی ملازمه هست اگه باشه. ولی خب اگر مقصود ایشون که اینو تعویله در کلام ایشون اینجا خلاف اصطلاحات خودشه، مقصودشون از حکم فعلی حکم منجز باشه، یعنی بخواد بگه اصول عملیه استصحاب و اصل براءت و امثال اینها نفی میکنه حکم فعلی را به معنای حکمی که بالفعل بالحمل الشایع محرک باشه مکلف را، منجز باشه بر مکلف، تحریک مولوی داشته باشه، و این همون حکم منجزه، نفی محرکیت فعلی حکم از طرف مولا باشه. این نفی محرکیت فعلی که عبارت اخرای نفی تنجزه یا نفی ایجاب احتیاطه امثال اینا، این یه مرحله دیگری است، غیر از اراده فعلی حکم واقعی و غیر از انشاء، غیر از اقتضا مراحل سگانه‌ای که ایشون داشت. و در این تفکیک ممکنه کسی بگه حکم نفسی چون واصل شده منجزه، محرکه بالحمل شایع، حکم غیری چون مشکوکه، ملازمه مشکوکه، واصل نشده مشکوکه دیگه، میشه نفی تنجیزش رو بکنه شاره با اصل براءت، اصل شرعی یا استصحاب عدم وجود. و بین تنجیزین، تنجیز احد المتلازمین مستلزم تنجیز دیگری نیست، چون تنجز و تنجیز تابع وصول و عدم وصوله، او واصل شده منجزون، این واصل نشده منجز نیست، گرچه واقعا بین وجود این واقعی نشون، چه در انشاء، چه در اقتضا، چه در فعلیت، معنای فعلیت اراده یا مجعول، فعلی هستش ولی فعلی است که منجز نیست، ایجاب احتیاط نداره. اگه این مقصودش باشه درسته، البته بعید مقصودشون این باشه، چون این اصطلاح بعد از مرحوم صاحب کفایه درست شد در شرح حقیقت حکم ظاهری و نسبتش با حکم واقعی، ولی اگه این مقصود باشه این حرف درسته. اشکال هم نشه کسی بگه تنجز که حکم عقله، یعنی چه اشاره بگیم رفع تنجز میکنه با اصل عملی یا حکم ظاهری؟ چون اونجا پاسخ داده میشه از این اشکال، گفته میشه شارع در حقیقت موضوع حکم عقل را به تنجز رفع میکنه، موضوع حکم عقل به تنجز اینه که مولا رفع ایجاب احتیاط کنه در مواردی که مشتبه حکم واقعیش، شارع میتونه ایجاب احتیاط قرار بده در مشتبهات، میتونه رفع ایجاب احتیاط کنه در مشتبهات. اگر رفع ایجاب احتیاط کرد دیگه عقل حکم به تنجز نمیکنه، خود حکم عقل رو ابتداعا که تنجزه شارع نمیتونه رفع کنه، چه حکم احکام عقلی رافع و واضعش خود حاکمه به اون احکام واضعه، خود عقله، ولی موضوعش رو رفع میکنه. یعنی عقل تنجز رو جایی میگه که مولا نگفته باشه ایجاب احتیاط واجب نیست بر تو در شبهات، و این رفع ایجاب احتیاط به معنی رفع حکم واقعی نیست، نه انشاءش، نه فعلیت آخوندیش و نه فعلیت میرزاییش. یعنی حکم واقعی هم انشاءش هستش، هم فعلیت به معنی مجهول فعلی هستش، هم فعلیت به معنی اراده فعلی مولای واقعی هم هستش، ولی ایجاب و احتیاط در موردی که مشتبه این حکم شارع قرار نداده، رفع ایجاب احتیاط کرده و میتونه شارع این کار بکنه با اینکه اراده فعلی داره به حکم واقعی، با اینکه مجعول فعلیه به حسب اصطلاح میرزا، ولی چون مشتبه خود اشتباه و مردد بودن و مجهول بودن و واصل نبودن یه مرحله جدیدی برای حکم ایجاد میکنه، برای شارع که ازش تعبیر میکنیم به جهل ایجاب احتیاط یا رفع ایجاب احتیاط، و اینم جهل شرعیست، موضوع اون حکم عقل قرار میگیره، که اگر جهل ایجاب احتیاط کرد عقل میگه واجب احتیاط کنی، اگر نفی ایجاب احتیاط کرد عقل میگه نه دیگه واجب نیست احتیاط، تنجزی در کار نیست. تنجیز که حکم عقله، موضوعش میشه عدم نفی ایجاب احتیاط از طرف شارع، یا جهل ایجاب احتیاط از طرف شارع که موضوع باز تنجیز عقلی قرار میگیره. بنابراین اگر کسی رفع فعلیت حکم را در موارد اصول عملیه و احکام ظاهری ترخیصی به این معنا بگیره که صحیحش این معناست، رفع محرکه و تنجیزه و رفع جعل ایجاب احتیاط در موارد مشتبهات و در موارد شک در حکم شرعه، که این مرحله جدیدی است، خود عدم وصول و شک و اشتباه احکام واقعی که ما بعدا ازش خواهیم تعبیر کرد به تزاحم حفظی در بحث جمع بین حکم واقعی، خود این یه مرحله جدیدی رو برای حکم ایجاد میکنه در موارد اشتباه و تردد و شک و عدم وصول، که اینجا هم شارع میتونه جعل داشته باشه، یا جعل ایجاب احتیاط یا رفع ایجاب احتیاط، که این جعل ایجاب احتیاط و رفع ایجاب احتیاط موضوع تنجز عقلی و عدم تنجز عقلی قرار میگیره، که شرح تفسیر این در جای خودش در بحث حکم ظاهری میاد. طبق این بیان بر مطلب جواب مرحوم آخوند درست میشه که می فرماد برای این که این استصحاب یا اصلی که در وجوب غیری جاری میکنیم و اون رو نفی میکنیم با اینکه وجوب نفسی فعلیه، این در مرحله حکم فعلی است نه واقعی. در مرحله و مرادمون از حکم فعلی یعنی جعل ایجاب الاحتیاط و عدم ایجاب احتیاطه. یعنی شارع آمده اینجا میگه چون وجوب غیری مشکوکه، علم بهش نداری، مشتبهه، من رفع میکنم وجوب احتیاط رو نسبت بهش، ولی وجوب نفسی چون واصل مشتبه نیست او منجز عقلا. و تفکیک بین متلازمه در این مرحله اشکالی نداره، چون ملاک این نفی ایجاب احتیاط وصول و عدم وصول او چون واصله دیگه، جایی برای چیزی درشته. این چون واصل نیست مشتبهه، میتونه مولا اینجا رفع ایجاب احتیاط بکنه و هیچ امتناعی هم نداره، چون تلازم بین حکمین واقعیه اینه. به عبارت اون تلازم بین دو حکمیست که هر دو حکم همه ارکان موضوع خودشو داشته باشن. چون این حکم ظاهری نفی وجوب احتیاط موضوعش اشتباه و شکه و این شک در وجوب نفسی نیست، میتونه تفکیک بین این دو تا قرار بگیره. اینجا تنجز مولاد نف کنه تنجز رو، رفع کنه وجوب احتیاط رو، ولی اونجا چون واصله اون علم هم حجت نمیتونه کاری کنه، اون بر تنجز خودش هست. بین تنجزها دیگه ملازمه نیست، چون ملاک تنجزها فرق کرد. اون ملاکش علمه به فعلیت وجوب نفسی، این ملاکش جهله و شکه و عدم وصوله که شاره اینجا عدم ایجاب احتیاط رو قرار داده. اینجا تلازم بینه در این مرحله دیگه تنازل، چون تلازم نیست، امتناعی در کار نیست، این حکم ظاهری که با تعبد استصحابی ازش تعبیر میکنیم یا اصل براءت مقطوع الامکانه، مقطوع الامکانه، محتمل الامتناع نیست، چون تفکیک بین دو حکم را در موضوع خودش ایجاد نمیکنه، در دو موضوع در حقیقت. بنابراین حرف صاحب کفایه درست میشه. ولی خب این در جاییست که واقعا جعل و وضع و رفع ایجاب احتیاط درباره این حکمین دو حکم متلازمه، این یکیش که واصل نیست مشکوکه، اون یکی واصله، این حکمی که مشکوک نیست و مشکوکه و واصل نیست فی نفسه منجز باشه. ما قبلا گفتیم وجوب غیری اصلا تنجیز نداره خودش، چرا آثارش ممکنه تنجیز داشته باشه، آثار دیگه‌اش که یکی موضوع یه حکم دیگری قرار میگیره به نحو شبهه موضوعی قرار میشه و بخش شبهه، اون بحث دیگه است. وجوب حرمت اخذ و اجرت و امس، خود این حکم تنجیز نداره، چون تنجیز نداره. اگر صاحب کفایه میخواسته اصل عملی رو براءت رو یا استصحاب رو به لحاظ نفی منجزیت خود وجوب غیری جاری کنه و بگه از این جهت تفکیک بین متلازمه لازم نمیاد، حرفش درسته که تفکیک بین متلازمه اینجا لازم نمیاد، احتمال امتناع نیست، ولی خب اینجا خیلی روشنه که این حکم فی نفسه منجز نیست، اما اشکال اصلی میاد، اون رو باز دیشون اینجا وارد میکرد. این حرف در جایی درسته که اون حکم مشکوک قابل تنجز باشه، حتی حکم قابل تنجز نیست دیگه، قابل جعل نفی ایجاب احتیاط هم نیست، همچنان که وضع ایجاب احتیاط درش معقول نیست، نفیش هم درش معقول نیست، چون قابلیت تنجز نداره. ولی اصل جواب درسته، یعنی جایی اگر این حکم منجز بود یا تنجیز رو به لحاظ اون حکم دیگری که اخذ اجرت این موضوع او قرار بگیره و استصحاب عدم وجوب غیری میخوام بگیریم برای نفی او به نفع حساب موضوعی، بله این حرف درست بود. وقت که اینجا ملازمه بین این دوتا تفکیک نشده، واقعا تفکیک در تنجز شده و تفکیک در تنجز بین دو حکمی که واقعا متلازمن با هم اشکالی نداره، چون تنجز تابع وصول و عدم وصوله. این جواب مرحوم حساب کفایه بود. یه جواب دیگری هم از این شبه حساب کفایه دیگران دادن، گفتن برای اینکه اصلا ما نیاز به این حرفش کنه، حرف ایشون قبول نکردن، گفتن برای اینکه ما یعنی حرف ایشون رو مثلا خلاف شد اصطلاحات خودش از فعلیه این حکمین فعلیه گرفتن، میفرمایند برای اینکه اینجور جواب دادن، گفتن برای اینکه خب احتماله، ما اگر قطع به امتناع داشتیم بله نمیتونستیم به دلیل اصل تمسک کنیم، ولی قطع به امتناع که نداریم، احتمال امتناع رو میدیم، چون احتمال ملازمه رو میدیم، وقتی احتمال ملازمه رو بدیم پس اگر ملازمه باشه واقعا رفع اون وجوب غیری، رفع فعلیتش در مرحله فعلیت، ولی اون معنایی که مرحوم آخوند میگه اراده فعلی، این واقعا اگه ملازمه باشه در مرحله اراده فعلی هم ملازمه هست، نمیشه رفع بشه با اصل. و خود این جریان اصل میشه محتمل الامتناع. گفتن محتمل الامتناع کافی نیست تا دست بکشیم از دلیل حجیت، احتمال امتناع کافی از دلیل حجت است تا علم به امتناع پیدا کنید. مجرد احتمال امتناع که مسوقی و مجوزی برای رفعیت از اطلاق دلیل اصل نمیشه. اگر مثلا بیانیه یه جایی شهادت داد که مثلا حالا مغرب شده، آفتاب غروب کرده، عمره مشرقی هم مثلا از بین رفته، عمره این، ولی احتمال بدیم که این بیانه اشتباه کرده، به طوری که نشه اصلا حالا در این لحظه غروب باشه، یا بیانه‌ای گفته هلال رو دیدن، احتمال بدیم این محال باشه، هلال ده هنوز در محاق باشه، خروج هلال رو اصلا محاله. مثلا اینجا میگیم با این احتمال دست میکشیم از حجیت بیانه، یا نه باگیم بیانه حجته، حالا که بیانه داره اینه میگه حجت. احتمال امتناع معدای یک اماره یا اصلی مانع از تمسک به دلیل حجیت اون اصل نمیشه. حالا خیلی جاها ما احتمال میدیم که معدای اماره مثلا ممکن نباشه، ولی میگیم با احتمال نمیشه ازش دست. اگه یقین داری که اینجور نیست، ممکن نیست، بله ساقط میشه از حجیت با علم. اما تا علم نداری احتمال امکانش میدی، دلیل حجیت شامل اونه، میگیم این بیانه حجته. تا وقتی که علم پیدا کنیم که کذب یا محال ممتنع معداش. استصحاب هم همینجور، استصحاب عدم وجوب غیری، اگر احتمال میدیم که عدم وجوب غیری نباشه، ولی از اون که ملازمه نباشه، استصحاب میگه نیست. علم که نداریم به ملازمه، علم به ملازمه داشتیم، بله دیگه استصحاب جاری نبود، چون دیگه شک نداریم. ولی چون احتمال میدیم، خب استصحاب میگه نیست. این چیزی که احتمال میدیم محاله نیستش، پس محال نیست. چه داره تمسک به دلیل استصحاب کنیم و نفی اون معدایی که محتمل الاستحاله است رو هم انجام بدیم و بگیم انشاءالله اون ملازمه نیستش با استصحاب. از دلیل حجیت استصحاب نمیشه با احتمال امتناع دست کشید، همچنان که از دلیل حجیت بیانه نمیشه با احتمال امتناع معدای بیانه، اگر احتمال میدادیم معداش چیز ممتنعی باشه دست کشید. اینم یک بیان. این بیان تمام نیست، این بیان رو مرحوم شیخ در حاشیه‌اش بر کفایه گفته، گفته ما نیاز به این جواب مرحوم آخوند نداریم که بگیم در مرحله فعلیت تلازم نیست، با اینکه هست مثلا فعلیت به معنای خود اصطلاح آخوند. جواب درستشون میگه اینه که بگیم مجرد احتمال امتناع معدای یک اصل یا اماره منشأ عدم تمسک به دلیل حجیت اون اصل یا اماره نمیشه. ما هر دلیلی رو باز بهش عکس کنیم تا علم به خلافش پیدا کنیم، حالا یا از ناحیه علم به مثلا کذبش، یا از علم به امتناعش. علم امتناع هم مثل علم به کذبه، تا علم نداریم احتمال کذب آیا سبب میشه که دست بکشیم از حجیت اون اماره؟ نه، حالا هر اماره احتمال محتمل کذب و صدقه، همه دیگه از حجیت میفته. احتمال امتناع هم مثل احتمال کذب، همونجور که احتمال کذب موجب رفعیت نمیشه، احتمال امتناع هم موجب رفعیت نمیشه، عکس میکنیم به دلیل حجیت. این حاصل فرمایش ایشون که جواب دیگری است. این جواب تمام نیست، زیرا که فرق هست بین مورد احتمال بیانه، بیانه ای که قائم شده مثلا بر یک مطلبی، بر رؤیت هلال مثلا، اما احتمال میدیم مثلا هلال در امروز شب 29 همه اصلا محال، یک ماهی 28 روز باشه ممتنعه مثلا، اونجا بله درسته احتمال امتناع مانع از تمسک به دلیل حجیت نمیشه، ولی اینجا احتمال امتناع اگر گفتیم جریان استصحاب و اصول عملیه در نفی وجوب غیری به معنای نفی اراده فعلیه است. یعنی حکم فعلی را به اصطلاح مرحوم صاحب کفایه تفسیر کردی، اینجا دیگه نمیشه. فرق در اینه که در اون مثال و امثال اون مثال ها امتناع در معداست نه در خود حکم ظاهری. اینکه هلال امشب باشه، اول ماه هم که امشب شب 29 همشه، اونجا هم وقت هلال هم اون وقت بوده 28 روز بشه، این ممتنعه. ولی دلیل حجیت که نمیخواد بگی معدا واقعا هست، دلیل حجیت حجیت میبخشه به این بیانه. معنای حجیت بخشیدن اینه که یعنی احکام معدا را میگه هست برای تو. احکامش چیه؟ مثلا اینکه فردا باشه روزه بگیری، ماه رمضانه، وجوب روزه گرفتن را ثابت میکنه. وجوب روزه گرفتن، ثبوت این وجوب بر مکلف با اینکه واقعا اون چیز محاله ربطی نداره، این محال نیست، اون محاله. خروج اینکه امشب هلال باشه، اول ما هم که درست بوده اونم وقت اونم درست باشه، این میشه 28 روز مثلا، این محاله. ولی دلیل حجیت حکم ظاهری که میاره به این معنی نیست که اون معدا رو میگه واقعا هست، اونی که اثبات نمیکنه واقعا، حکمش رو اثبات میکنه. اون حکم که یه حکم ظاهری است، ثبوتش محال نیست، چه واقعا هلال باشه چه نباشه. مثل جایی که مولا یه روز اضافه تر بگه بازی روزه بگیری، محاله؟ محال نیست یه روز اضافه تر بگه واجب وقت روزه بگیری. اونجا خود تعبد به حجیت بیانه استحاله ای درش نیست. استحاله در اون معدا که امر تکوینی است مثلا، یا اگر یه حکم شرعی هم باشه یه حکم شرعی دیگری است غیر از این حکم ظاهری است. این حکم ظاهری استحاله نداره. این حجیت اماره و بیانه که حکم ظاهری است، یه وجوب روزه گرفتن فردا رو برای شما میاره، وجوب روزه گرفتن که محال نیست، اشاره جعلش کنه. پس خود تعبد ظاهری به حجیت بیانه اون استحاله درش نیست. معدا که مثلا خروج ماهه، او درش استحاله هست در شب 28 29 که ماه بشه 28 او باشه، او که واقعا ساره نمیخواد رو بگه واقعا اینجوری این کار چیز محال انجام شد. بنابراین هر اونجا نکته استحاله در معدا بود نه در خود حکم ظاهری حجیت بیانه. اما اینجا بحث ما اونجاییست که میخواییم این وجوب غیری رو نفی کنیم بعد از فعلیت وجوب نفسی و دخول وقت، که واجب نفسی فعلی شده، نماز وجوبش فعلی شده، مقدماتش که طهور و مسائل دیگه است، نمیدونیم وجوب غیری پیدا کرده یا نه. اگر ملازمه باشه وجوب غیری پیدا کرده، اگر نباشه وجوب غیری پیدا نکرده. این وجوب غیری رو میخواییم نفی کنیم با استصحاب. استصحاب هم حکم ظاهری است، حکم ظاهری هم نفی حکم مرحله فعلیته، نه تنجز. تنجز گفتیم اونجا دیگه تلازم نیست، نفی اراده فعلی مولا رو میخواد بکنه. اراده فعلی مولا نسبت به وجوب غیری اگر نباشه، این لازمش اینه که اون ملازمه نباشه. اگه ملازمه باشه گفتیم ملازمه در مرحله اراده فعلی مولا، در مرحله انشاء، انشاءات که تلازمی درش نیست و نه مرحله اقتضا، بلکه مرحله فعلیت اراده است. اراده نفسی مستلزم اراده غیری نسبت به مقدماتشه. اگه اون اراده فعلی شد در نفس مولا، این اراده هم فعلی میشه نسبت به مقدماتش در نفس مولا، تلازم به لحاظ اراده. حکم ظاهری هم میخواد این فعلیت رو رفع کنه. اگر این فعلیت رو رفع نکنه، یه فعلیت دیگری رو رفع کنه که گفتیم بله، ما اون جواب درست مرحوم میرزا شد، این فعلیت میخواد رفع کنه. خب رفع این فعلیت محتمل الامتناعه. وقتی محتمل الامتناع شد دیگه قطع به امکان نداریم. خب اگه قطع به امکان نداشیم چرا مانع میشه از تمسک؟ دیگه نمیدونیم به دلیل استصحاب تمسک کنیم، دلیل اصل چرا؟ چون یلزم من تمسک به یلزم من وجوده عدمو. چون اگه تمسک کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم اراده غیری فعلی نیست. اراده فعلی اگر بگیم فعلی نیست، خود این فعلی نبودن اراده غیری این دیگه قطعیه، چون دلیل استصحاب خود حکم ظاهری قطعیه، مشکوک نیست، معداش مشکوکه. خود جریان حکم ظاهری و اصل تعبد استصحابی یقینیه. حالا یقین کنیم که اراده فعلی نیست، یقین میکنیم که ملازمه نیست. نه. بنا شد ظاهرا به معنای عدم فعل اراده فعلی باشه. حکم ظاهری یعنی عدم فعلیت حکم واقعی، نه عدم تنجس. عدم فعلیت حکم واقعی یعنی چه؟ یعنی علم پیدا میکنیم در طول جریان استصحاب، چون خود جریان استصحاب قطعیه، در طول جریان استصحاب علم پیدا میکنیم که اراده فعلی مولا به واجب غیری نیست، به مقدمات نیست. اگه علم پیدا کردیم اراده فعلی نیست، چون ملازمه در این مرحله هم هست، علم پیدا میکنه ملازمه نیست. وقتی علم کردیم که پیدا کردیم که ملازمه نیست، شک ما در وجوب غیری منتفی میشه، قطع به عدم وجوب غیری پیدا میکنیم. قطع به عدم وجوب غیری که پیدا کردید، موضوع استصحاب رفع میشه، چون موضوع استصحاب و اصل شکه. پس از جریان تعبد استصحابی و حکم ظاهری استصحابی، بنابراین که استصحاب و اصول ظاهری رفع اراده فعلی میکنه به اصطلاح مرحوم آخوند، و تلازم در این مرحله هم هست، مستلزم قطع به عدم ملازمه میشه، چون جریان خود تعبد استصحابی قطعی است، خود جریان حکم ظاهری قطعی است، معداش مشکوکه. وقتی خودش قطعی شد، تلازم در این مرحله هم بود، پس قطع به عدم ملازمه خواهیم پیدا کرد. قطع به عدم ملازمه که پیدا کردیم، معدا از مشکوک بودن مبدل میشه به قطعی العدم بودن. با قطعی العدم که دیگه استصحاب موضوع نداره. پس یلزم من جریانهی عدم و جریانه، یلزم من ثبوت تعبد استصحابی ارتفاع موضوع تعبد استصحابی که شکه. پس هر جا اون نکته امتناع در خود حکم ظاهری هم بود، در خود اون حکم تعبدی هم بود، اینجا دیگه نمیشه تمسک کرد به دلیل تعبد، چون اگر تمسک کنیم معناش اینه قطع به جریان حکم ظاهری پیدا میکنیم، پس قطع به ارتفاع اون نکته امتناع میکنیم. پس قطع به ارتفاع امتناع کردی، یعنی قطع به عدم ملازمه پیدا کردید. اینجا قطع به عدم ملازمه که پیدا کردید، شک در وجوب غیری رفع شد، دیگه شک در وجوب غیری نداری، علم به عدم وجوب غیری داری. اگه ملازمه نباشه، از جایی که بدونم ملازمه نیست، شک میکنم در وجوب غیری؟ نه. و احکام ظاهری خودشون قطعی هست، معداشون مشکوک هست که موضوعشون قرار میگیره، ولی خود محمولشون که جریان تعبد استصحابی است و ثبوت حکم ظاهری، خود حکم ظاهری قطعیه، جریان استصحاب قطعیه، معدای مستصحب شکیه. همچنین بیانه، خود حجیت بیانه قطعیه، معداش که عبارت از خروج هلاله و عدم خروج هلاله او مشکوکه. بله، حالا این حجیت، اگر یک حکمی که از این حجیت به دست میاد که قطعیه، حکم ظاهری، خود حکم ظاهری، اگر اون نکته امتناع در این نبود، مثل مثال بیانه بر رؤیت هلال، او نکتهش در حجیت نیست، چون حجیت یعنی وجوب صوم فردا، وجوب ظاهری صوم فردا، امتناعی درش نیست. پس اونجا لا یلزم من ثبوت الحجیه ارتفاع الشک. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا یلزم من تعبد الاستصحابی، یعنی من جریان حکم ظاهری استصحابی، عدم فعلی شدن اراده غیری، عدم فعلی شدن اراده فعلی مولا، بنابر اصطلاح مرحوم آخوند، نه اصطلاح تنجس، عدم فعلی بودن اراده غیری به مقدمات، یعنی عدم ملازمه، چون گفتیم ملازمه اگه باشه در مرحله اراده فعلی است، یعنی عدم ملازمه، عدم ملازمه یعنی عدم شک در وجوب غیری، عدم شک در وجوب غیری، نه عدم جریان موضوع استصحاب، عدم جریان استصحاب چون موضوعش نیست دیگه، موضوع شکه. پس یلزم من حجیت استصحاب عدم حجیت الاستصحاب. اینجوری پس بنابراین حرف مرحوم جواب دوم تمام، جواب دوم دیگه تمام نیست. شما میخواهید تمسک به دلیل استصحاب کنید به طوری که موضوعش رفع بشه، این که نمیشه. تمسک به دلیل استصحابی که در طول جریانش عدم جریانش لازم بیاد، این فی نفسه ممتنعه، چون کل شیء یلزم من وجوده عدمه ممتنعه. اینجا از جریان تعبد استصحابی ارتفاع جریان تعبد استصحابی لازم میاد، یا به عبارت عرفی تر استصحاب همچنانی که استصحاب همچنان که خودش قطعی است، موضوعش که اون حکم واقعی مشکوکه، باید این مشکوکیت باشه. اگر مشکوکیت رفع شد دیگه استصحاب نداریم. و اینجا حکم استصحابی اگر به معنای رفع فعلیت اراده مولا باشه، رفع این فعلیت مستلزم عدم ملازمه است، پس قطع به رفع فعلیت مستلزم قطع به عدم ملازمه است، قطع به عدم ملازمه مستلزم قطع به عدم وجوب غیری است، یعنی عدم شک در وجوب غیری، قطع به عدم وجوب غیری است، با قطع به عدم وجوب غیری دیگه موضوع استصحاب نداری. پس اینجا با مثال بیانه فرق میکنه، اونجا که معدا فقط محتمل نکته ممتنعه، محتمل الامتناع درسته، تا علم به امتناع نداشته باشیم جعل اون حکم ظاهری که قطعیست امتناعی نداره، چون این غیر از اون معداست، معدا یه نکته امتناعش یه چیزی اگه باشه سرایت به خود حکم ظاهری نکرده، حکم ظاهری هلال رؤیت بیینه بر رؤیت هلال که ممکنه ممتنع باشه، چون 28 روز میشه مثلا ماه رمضان ماه شعبان، حکم ظاهری حجت بیینه به معنای وجوب روزه فرداست، وجوب روزه فردا که اشکال نداره جعلش، چه اون معدا خلاف واقع باشه ممتنع باشه چه نباشه، جعل این وجوب ممکنه، اونجاش سرایانی به خود حکم ظاهری چون نمی کنه تمسک به دلیل حجت بیینه درسته، اینجا چون سرایان پیدا میکنه به خود این حکم ظاهری تعبدی، چون فرض شد که حکم ظاهری تعبدی رفع میکنه حکم واقعی را در مرحله اراده فعلی مولا و ملازمه اگر باشه در این مرحله هم هست، اصلا اصلش روحش این مرحله است، پس اگر رفع کرد حکم فعلی وجوب غیری مقدمات را قطعا ملازمه نیست، قطعا که ملازمه نباشه شک در وجوب غیری نیست، علم به عدم وجوب غیری داریم، علم به عدم وجوب غیری که داشته باشیم دیگه موضوع استصحاب نداریم، موضوع تعبد ظاهری نداریم، چون هر حکم ظاهری شرطش اینه که موضوعش که شکه محفوظ باشه درش، بنابراین این بیان تمام نیست، بیان خود مرحوم صاحب کفایه تمامه، ولی خلاف مبانیش در تفسیر حکم ظاهری، اون بیان تمامه که مقصود از رفع حکم فعلی فعلیه به معنای اراده فعلی مولا نیست یا مجعول فعلی نیست، چون اگه اون باشه بله اون اشکال وارده، مقصود از رفع فعل حکم فعلی با تعبد استصحابی و در موارد اصول عملیه یا کل احکام ظاهری رفع تنجزه در مرحله عدم وصول و شک، و این مرحله که مرحله نفی ایجاب احتیاط، نفی موضوع تنجز عقلی است به وسیله حکم شارع به نفی وجوب احتیاط یا ترخیص ظاهری یا هر تعبیری که بعد خواهیم گفت در مشتبهات، این نفی این مرحله از محرکیت مولوی و طلب مولوی تلازمی نداره با اون ملازمه بین وجوبات واقعی، چون این مربوط به مقدار وصوله، میشه یک حکمی که ملازم حکم دیگره تفکیک بینشون محاله، این واصل نباشه مولا درش نفی وجوب احتیاط بذاره، اون یکی واصل باشه هر اون میشه منجز چون علم بهش داریم، این میشه مشکوک، چون شد مشکوک میشه مولا درش جعل نفی وجوب احتیاط کنه، و در تنجز دوتا حکم متلازمش تلازمی نیست، چون تنجز تابع وصول و عدم وصوله که یه مرحله جدیدی برای حکم درست میکنه غیر از مراحل واقعی حکم، غیر از انشاء، غیر از اراده فعلی، غیر از مجعول فعلی، غیر از اقتضا، همه اون سه چهار مرحله ای که مرحوم چیز میگه سر جای خودش هست اونجا، سه مرحله، و این مرحله جدید ایجاد میشه در طول شک و تزاحم ناشه از شک که ازش تعبیر میکنیم به تزاحم حفظی، این مرحله رفع شده، یعنی ایجاب احتیاط رفع شده، رفع ایجاب احتیاط تابع عدم وصول و وصوله، هیچ تلازم هم نداره که دو تا حکم متلازم یکیش واصل باشه چون علم بهش داریم دیگری چون مشغوله، رفع ایجاب احتیاط درش بشه تنجزش رفع بشه، اون جواب درسته، اما اگر واقعا برگردوندیم حکم ظاهری استصحاب عدمی را، حکم ظاهری ترخیصی را برگردوندیم به نفی اراده فعلی مولا که مرحله سوم از مراحل حکم به اصطلاح مرحوم آخوند، یا رفع حکم مجعول فعلی که اصطلاح فعلیت عند المرزاست، اگر به این برگردونیم و گفتیم استصحاب این نفی میکنه، این مستلزم اینه که پس موضوع خودش نفی میکنه، چون اگر نفی بکنه چون خود جریان استصحاب قطعیست، قطع به عدم اراده فعلی که داشتیم قطع به عدم ملازمه پیدا میکنیم، قطع به عدم ملازمه که پیدا کردیم شک در وجوب غیری پیدا نمیکنیم، شک در وجوب غیری که پیدا نکردیم موضوع جریان استصحاب دیگه نداریم، یلزم من جریان استصحاب عدم جریانه و این محاله، پس بنابراین این جوابی که گفتن اینجا جواب دومی که گفته شده تمام نیست. یه اشکال دومی هم مرحوم صاحب کفایه کرده که اون اشکال دیگه خیلی، این اشکال اولش یه وجاهتی داشت و یه جواب فنی هم ایشون داد که اون جواب گرچه خلاف اصطلاحات خودشه ولی اصل جواب درسته، گرچه نیازی هم به اون جواب نیست چون اصل وجوب غیری گفته تنجیز نداره. اما اشکال دومش اشکال کم اهمیت تری، ایشون گفته اصلا کسی ممکنه این اشکال بکنه که استصحاب عدم وجوب غیری یا اصل براءت از وجوب غیری این در وقتی جاریه که اون مستصحب ما یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه به لحاظ حکمش، بخواییم نفی کنیم حکمش را. چرا؟ چون استصحاب در حقیقت نفی میکنه، اینجا میخواد نفی کنه یا وضع کنه چیزی رو که مربوط به شارعه، چیزی که رفع و وضعش به دست شارع باشه که اون حکمه، حالا یا حکم در شبه حکمیه یا حکم در شبه موضوعیه که حکم اون موضوعیست که درش استصحاب جاریه، چون استصحاب موضوعی در حقیقت میخواد نفی حکمش کنه. پس همه جا جریان استصحاب شرطش اینه که اون چیزی رو که میخواییم با استصحاب رفع کنیم یا وضع کنیم، استصحاب نافی رفع میکنه مثل اینجا، استصحاب مثبت اثبات میکنه حکمی را یا ابتداءن یا به توسط تعبد به موضوعش، اون بایستی حکم شرعی باشه، مجعول شرعی باشه، یعنی قابل جعل و وضع و رفع از طرف شارع باشه. اما اگر چیزی باشه که در اختیار شارع نیست، جعل و وضعش قابل وضع و جعل شرعی نیست چون خارج از قدرت اون، یه چیز قهری است، ربطی به اون نداره، اون نمیتونه اون جعل کنه یا رفع کنه. اینجا دیگه دلیل استصحاب شامل این نیست، چون ما لا یمکنه جعله لا یمکنه رفعه. وجوب غیری از این قبیله، تعبیرشون اینه که وجوب غیری از لوازم ماهیت وجوب نفسیه، مثلا از لوازم امور نفس الامری و لوازم ماهوی است، و چیزی که از قبیل لوازم ماهوی و امور نفس الامری است این قابل جعل و وضع نیست، ملازمه است. پس لازم هم قابل جعل و وضع خودش منجعل میشه وقتی مجعول ملزومش جعل کنه، مولا خودش قابل جعل و وضع و رفع نیست. بنابراین استصحاب اینجا از این جهت جاری نیست، چون میخواد نفی کنه یه حکمی را که این قابل جعل شرعی نیست، پس قابل رفع هم نیست، چون از لوازم ماهیت وجوب نفسی است. بعد باز پاسخ میده، فرمود درست مباشرتاً و مستقیماً قابل وضع نیست وجوب غیری، ولی بالطبع قابل وضع دیگه، چون وجوب نفسی رو اگر وضع کرد اون که قابل وضع وجوب نفسی، به طبع این منجعل میشه، این یک جعل وضع، جعل و وضع به طبع داره، طبعی داره، این مقدار کافی است در جریان اصول و استصحاب. لازم نیست که اون مجعولی رو که ما داریم با استصحاب نفی میکنیم یا اثبات میکنیم قابل جعل و وضع مستقل باشه، مباشر باشه، به طبع هم قابل جعل باشه کافی است. این پاسخ اینجوریشون میده، البته این پاسخ هم تمام نیست، گرچه اصل اشکال هم تمام نیست، پاسخ تمام نیست به جهت اینکه قابل جعل به طبع یعنی چه؟ قابل جعل به طبع یعنی به وسیله جعل منشأش، بله که وجوب نفسی است قابل جعله، ولی فرض بر اینه که در اینجا واجب نفسی جعل شده، ما میخواییم رفع کنیم وجوب غیری را بعد از فعلیت وجوب نفسی، چون وقت داخل شده وجوب نفسی جعل شده، یعنی مجعول نفسی که هست شکی در اون نداریم، میخواییم وجوب غیری را نفی کنیم. خب نفی این وجوب غیری به نفی با نفی حالا استصحاب که نفیش میکنه، میخواد نفیش کنه به نفی منشأش که وجوب غیریه، وجوب نفسیه، این خلفه، چون فرض منه که وجوب نفسی مرفوع نیست، موضوع مجعول اینجا فعلیه. پس نفی وجوب غیری در اینجا که میگید قابل رفع چون قابل جعله، به جعل منشأش و اون ملزومش که وجوب نفسی است، اینجا رفعش میکنه به رفع منشأش، این خلفه، رفعش میکنه بدون رفع منشأش، منشأش فعلیه، اینه فقط بخواد رفع کنه، اینم قابل رفع نیست، چون چیزی، پس این رفع ممکن نیست، هم قابل رفع نیست. اصلا قابل رفع نیست. یعنی رفع با فرض فعلیت وجوب نفسی دیگه رفع وجوب غیری معقول نیست، ممکن نیست. این که گفتید قابل جعل به تبع هست، خب قابل رفع به تبعه، نه رفع به استقلال. اینجا ما خواهیم از استثاب رفع به تبع بفهمیم، این خلفه، چون رفع به تبع یعنی منشأش هم مرفوعه، این خلفه بر فرض ما که وجوب نفسی فرض. ما خواهید رفع بدون به تبع، رفع به استقلال بفهمیدیم که ممکن نیست. با این استثاب کدومی که از این دو رفع را میخواهید ثابت کنید؟ رفع به تبع، چون وضع به تبع جعل به تبع معقوله، این درسته، ولی این خلف فرضه. این معناش اینه که رفع کنه شارع این را به رفع منشأش، اونگه منشأش فعلیه، نمیخواید منشأش رفع کنید، میخواید رفع مستقل از رفع منشأش را بکنید از با استثاب، این غیر ممکنه. اون رفعی که اینجا از استصحاب در میاد رفعی است که به ید شارع نیست. اون رفعی که به تبع به ید شارع، اونو با استصحاب اینجا نمیخوایم انجام بدیم، چون خلفه، چون لازمه شده که وجوب غیری هم وجوب نفسی هم رفع شده باشه و نیست اینجور چیزی. بنابراین این جواب درست نیست. جواب درست علاوه بر این که گفته شد لوازم ماهیت، اینم درست نیست، چون لوازم ماهیات عوارض ماهیاته که عارضه بر اون ماهیت امور نفس الامری از این قبل، مثل امکان انسان و امثال این. اینجا در باب ملازمه بین وجوب شیء وجوب مقدماتش بعد خواهیم گفت که این از لوازم وجود اراده است، یعنی اراده ذی المقدمه که اراده نفسی است مستلزم اراده مقدماتش هم میشه در نفس مولا. حالا یا چون اون اراده سببه یا چون هر دو مسبب از علت ثالثه هستن که اون ملاک و غرض و مقصد مولا در اون واجب نفسی است، اون مقصد و اون مصلحت هم یه اراده نفسی به اون فعل میاره در نفس مولا و هم یه اراده غیری به مقدماتش. ولی اراده غیری عارض بر اراده نفسی نیست تا از لوازم ماهیت اراده نفسی باشه، واجب نفسی باشه، عارض بر نفس خود مولاست. نفس آمره که دو تا اراده درش منبعث میشه، حالا یا یکی سبب دیگریست یا هر دو معلولین علت ثالثه هستن که عبارت از مصلحت و ملاک در اون فعل نفسیست. سبب میشه هم آدم اون فعل نفسی رو بخواد هم مقدماتش بخواد، ولی این دو تا اراده و دو تا خواستن یکی عارض بر دیگری نیست تا از لوازم او باشه. لوازم ماهیت عارض و معروضن با ماهیت، اینجا نمیشه از لوازم ماهیت حسابشون کرد، این از لوازم وجودن. پس اونم تعبیر غلطه. جواب صحیح از این شبه از این جهت اینه که اصلا در جریان استصحاب لازم نیست که مستصحب قابل جعل و وضع به ید شارع باشه. اصلا این شرط رو از کجا آوردید؟ در بحث استصحاب خواهیم گفت که استصحاب گرچه مشهور اینه که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، ولی صحیح اینه که اینم لازم نیست. استصحاب شرطش اینه که مستصحب منتهی به وظیفه عملی باشه، یعنی چیزی که درش استصحاب جاری میشه اون مستصحب موضوع تنجیز و تعذیر باشه، چه حکم شرعی باشه چه موضوع حکم شرعی باشه چه هیچ کدوم از اینا نباشه، مثل جریان استصحاب در متعلقات احکام که موضوع حکم شرعی هم نیستن. مثلا استصحاب بقاء طهارت که مورد صحیح استصحاب هم اتفاقا همینه، مورد صحیح استصحاب استصحاب طهارت صحیح زراره. طهارت موضوع حکم شرعی نیست، متعلق حکم شرعی است، یعنی نماز با طهارت شرطه. استصحاب عدم تحقق مثلا امتثال، امتثال که موضوع حکم شرعی نیست ولی با استصحاب عدم تحقق امتثال میگیم حکم منجزه، باید اعاده کنی. هر جا مستصحب منتهی به یک نتیجه عملی بشود، یعنی موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر قرار بگیره، جاری میشه استصحاب. چه حکم شرعی باشه که جعلش به ید شارع باشه بالاصاله یا به تبع، چه موضوع حکم شرعی باشه که حکمش قابل جعل از طرف شارع باشه، چه نه این باشه نه اون، مثل متعلقات احکام، مثل امتثال که در طول حکم شرعی است. نفی امتثال منجزیت میاره، اثبات امتثال معذریت رو میاره. ما با استصحاب اگه اثبات کردیم که امتثال کردیم، طاهر بودیم، پس نماز با طهارت خوندیم، سقوط امر را ثابت میکنیم و این مؤمن اعاده دیگه نداره، میگه استصحاب جاریه، این تأمین رو برای انسان داره. برعکس اگه استصحاب نفی متعلقی کرد، میگیم پس تکلیف هنوز باقیه، پس تن منجزه، واسه انجام بدیم. با اینکه استصحاب در حکم شرعی جاری نکردیم، در یه فعل خارجی وجودن و عدمن جاری کردیم، گفتیم این فعل انجام نشده یا انجام شده حسب حالت سابقه. بنابراین میزان وقوع مستصحب در موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر، هر جا مستصحب موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر قرار گرفت، حساب جاریه در نفی و اثباتش، اثباتش برای تنجیز، نفیش برای تأمین از اون تنجیز. اینه ملاک جریان استصحاب، نه اینکه مجعول شرعی بایستی باشه، جا قابل جعل به تبع هم کافیه کافی، این حرفا همش اضافه است. تفسیر این در بحث استصحاب خواهد آمد، بنابراین از این جهت بایستی اشکال کرد. ببینیم آیا جریان استصحاب در وجوب غیری منتهی به تنجیز می شود یا نه، و چون گفتیم نمی شود، استصحاب جاری نیست. پس جواب درست همون عدم منجزیت واجبات غیری است که سبب عدم جریان اصول در واجبات غیری میشه. و صلی الله علیه و آله. Thank you.